الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ذالک لان الخصوصیت المتوهمه ان کانت یلموجب لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجیا، و من الواضح ان کثیرا ما لا يكون المستعمل فيها كذلك. بحث در این بود که از سفسم وضع عام موزون لحام، وضع خاص موزون لخاص و وضع عام موزون لخاص که گفتم ممکن هست عقلا کدام واقع شده. فرمودن وضع عام موزون له عام واقع شده بدون شک در اسامی اجناس، انسان، فرس، بقر، حیوان، شجر. وضع خاص موزون له خاص فرمودن واقع شده بدون شک در اعلام شخصیه، اسامی افراد، اسامی مکانها. وضع عام موزون له خاص مشهور گفتن واقع شده در حرف و اسامی ملحق به حرف، ضمائر، اسم اشاره، موصولات. یعنی مشهور معتقدن که واضع در مقام وضع، مثلا برای کلمه من آمده مفهوم کلی ابتدا رو تصور کرده و من رو وضع کرده برای مصادیق این ابتدا. به همین دلیل ما وقتی میگیم صفت و من الوصف، این استعمال استعمال حقیقی است. من سیر کردم از بصره، این ابتدا رو بیان میکنه، اما یک فرد از ابتدا، ابتدا خاصی که آغاز کنندش من هستم و اون چه که ازش آغاز شده بصره است، یعنی مبدأش بصره است. ولی من نمیتونم من رو، من حرفی رو به جای ابتدا به معنای کلی، به این مفهوم کلی به کار ببرم، چون اصلا من برای خود کلی و نشد. البته حالا در طی این بحث، همین بحث امروز و فردا، ما بیشتر پیرامون معانی حرفی صحبت خواهیم کرد. این بیان اجمالی است برای ابتدا. در مقابل این نظر تفتازانی گفته است حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون عام، یعنی واضع که خواسته من رو وضع کنه برای ابتدا، مفهوم کلی ابتدا رو تصور کرده و من رو وضع کرده برای همین کلی. تفاوت من با ابتدا به نظر تختازانی در اینه که در ابتدا مستعمل فیه عامه، یعنی اون معنایی که ابتدا درش به کار میره در مقام استعمال همون مفهوم کلی ابتدا، ولی مستعمل فیه در من خاصه. پس اون مبنای مشهور حرف وضعش عام، موضوع لهش خاص، مستعمل فیهش خاص. رو مبنای تفتازانی حرف وضعش عام، موضوع لهش عام، مستعمل فیهش خاص. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماید هر دو نظر باطله. حرف وضعش عام است، موضوع لهش عام، مستعمل فیهش هم عام. یعنی حرف من مثلا وضع شده برای مفهوم کلی ابتدا و در همین مفهوم کلی ابتدا استعمال میشه. واضع در مقام وضع من مفهوم کلی ابتدا رو تصور کرده، من رو وضع کرده برای خود کلی و استعمال هم که میشه در خود این استعمال میشه. بعد مرحوم آخون میخوان رد کنند نظر تفتازانی و نظر مشهور رو. وقتی میخوان رد کنن، مشترک بین نظر تفتازانی و نظر مشهور چی بود؟ مستعملون فی، مشترکش اینا، یعنی اونیش که مشترک بود بین رأی تفتازانی و مشهور و مخالف بود با رأی آخوند رضوان الله علیه. بله همه شون گفتن وضع عامه که محل اختلاف نیست. مشهور گفتن وضع عام، موضوع الله خاص، مستعمل فی خاص. تفتازانی گفت وضع عام، موضوع الله عام، مستعمل فی خاص. آخوند فهمود وضع و موضوع الله و مستعمل فی همه عامه. مشترک تفتازانی و مشهور که مخالف با مرحوم آخونده در ناحیه مستعملون فیه، که مستعملون فی رو هر دو میگن خاصه. البته تفتازانی که گفته مستعملون فی خاصه در حالی که موضوع له رو گفته عام، نمیخواد بگه استعمال استعمال مجازیه ها، نمیخواد بگه مجازن حرف به کار میره، نه میخواد بگه اصلا وضع حرف اینطوریه، ریخت حرف اینطوره که وضع میشه برای عام ولی استعمالش فقط استعمال در خاص. چون مشترک اینها این ناحیه مستعملون فیه، مرحوم آخوند وقتی میخواد رد کنه میاره بحث روی مستعملون فی. میفرماید این خصوصیتی که شما میگید، میگید معنای حرفی خصوصیتی داره، یه خاصه، عام نیست، یه خصوصیتی داره. این خصوصیت باعث میشه که معنای حرفی جزئی خارجی باشه یا جزئی ذهنی. سوال میکنه من ما بین الهلالین الان در این سوال مقصود از جزئی جزئی حقیقیه ها، این نکته رو توجه داشته باشه. تو این الان این صحبتی که الان داره مرحوم آخوند میکنه مقصود از جزئی جزئی حقیقیه، اینو بین الهلالین توجه داشته باشه. الان مرحوم آخوند میفرماید شما مدعی که معنای حرفی ویژگی داره که این ویژگی باعث میشه جزئی بشه. سوال حالا ما کارا داریم اون ویژگی فعلا چیه ها، بعد در لابلای بحث توضیح میدیم اون ویژگی چیه، مقصود مشهور چیه. اجمالا میفرماید شما مدعی هستید معنای حرفی ویژگی داره که اون ویژگی باعث میشه معنای حرفی جزئی بشه. سوال من اینه، یعنی سوال من ماخون، این جزئی که شما میگی جزئی خارجی مقصوده یا جزئی ذهنی؟ یعنی شما میخوای بگی یه ویژگی داره معنای حرفی که خارجن فقط بر یک فرد منطبق میشه؟ اینو میخوای بگی مثل مفهوم زید میمونه که فقط بر زید خاص منطبق میشه که میشه جزئی خارجی که در خارج یک دونه مصداق داشته باشه؟ یا نه مقصود شما از جزئی جزئی ذهنیه، یعنی در ذهن این یه تصور خاصی داره که این تصور خاص یه فرد داره، فرد دیگرش رو تصور کنی دیگه این نیست، یه فرد دیگره. اول احتمال اول، اگر مقصودتون اینه که این ویژگی باعث میشه معنای حرفی جزئی خارجی باشه، یعنی حرف یه جوریه معناش که در خارج یک مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس شما یعنی تختازانی و مشهور که گفتید مستعمل فیه حرف خاص است، میخواستید بگید مستعمل فیه حرف جزئی خارجی است. شما مثلا میخواستید این رو بگی، یعنی میخواید بگید وقتی حرف رو استعمال میکنن در یه معنای استعمال میکنن که اون معنا در خارج یه مصداق بیشتر نداره، اینو میخواید بگی. برام آخون فهم اگه این مقصودتونه این که واضح البطلانه، مستعمل فیه حرف در بسیاری از موارد کلیه خارجی، یعنی یه مفهومی است که قابل انطباق بر مصادیق کثیره. مثال زدن، البته مرحوم آخون مثال نزدن، شرا گفتن مثلا مولا بگه سر من البصره، سر من المدرسه، امر کنه بگه سیر کن از بصره یا از مدرسه. خب این من بیان کننده یه معنای حرفی است، بیان کننده یک سه ابتدایی است که مبدأش بصره باشه و ابتدا کنندش شخص مخاطب باشه. سر من البصره یعنی توی مخاطب سیری داشته باش که آغازش بصره باشه. آیا این مفهوم سیر توی مخاطب از بصره، سیر توی مخاطب که آغازش بصره باشه، آیا این مفهوم جزئیه یا کلی؟ گفتن کلی، چون میتونیم برای این سیری که آقای مخاطب مخاطبش باشه مصادیق کثیره فرض کنیم. این آقا میخواد از بصره سیر کنه، میتونه از شمال بصره سیر کنه، میتونه از جنوب بصره، از شرق بصره، غرب بصره، این جای بصره، اون جای بصره. سر من البصره مصادیق فراوان داره. این مثالی است که زدم، بلاوت تو ذهن مرحوم آخوندم همچین مثال هایی بوده. خب مرحوم آخوند فهمه اینجا ببینید من استعمال شده در چی؟ در یه ابتدایی که مبدأش بصره است، فعلی که آغاز میشه سیره، فاعل این فعل جناب مخاطبه. این من الان در این استعمال شده و مستعمل فیه کلی خارجی است. کلی خارجی به این معناها، یعنی یه مفهومی است که در خارج دارای مصادیق کثیر میتونه باشه. بعد اشاره میکنن به یه جوابی، این جواب رو به دو نفر نسبت دادن. البته مرحوم آخوند نسبت نمیده، یه بعضی گفتن این جواب رو نسبت دادن به مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین و نسبت دادن به مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی برادر ایشون صاحب فصول. صاحب فصول برادر صاحب هدایت المسترشدینه، او شیخ محمد تقیه، ایشون شیخ محمد حسین. حضرت شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول غیر از شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه است. اینا 200 سال با هم، 100 سال با هم، 150 سال با هم فاصله زمانی دارند. صاحب فصول مقدم است بر شیخ انصاری، در حالی که شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه مرحوم کمپانی از شاگردای مرحوم آخونده، مؤخر از آخونده. این جواب رو نسبت دادن به صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین که دو برادر. جواب چیه؟ جواب از اشکال آخوند آمدن گفتن آقا مقصود جزئیه، ولی نه جزئی حقیقی، جزئی اضافی. این جواب. مرحوم آخوند این جواب رو رد میکنم. حالا من جواب توضیح نمیدم فعلا، چون توضیح بدم رد مرحوم آخوند رو نمیشه توضیح. مرحوم آخوند میگن این جواب کما ترا هو کما ترا، اینی که این دو گفتن یا یکی از این دو فرمودن کما ترا یعنی واضح البطلان است، آن گونه است که میبینید، یعنی حرف بی ربط. اشکال این جواب چیه؟ که جزئی جزئی اضافی باشه. دو جور سخن مرحوم آخوند رو تفسیر کردن. مرحوم آخوند که نفرموده اشکالش چیه، گفته معلومه که باطله. چرا باطله؟ از کجا معلومه که باطله؟ دو جور تفسیر کردن سخن مرحوم آخوند. یک تفسیر این است که مرحوم آخوند میخواد بگه جزئی اضافی اینجا اصلا تصور نمیشه. این یه جواب، که جزئی اضافی تصور نمیشه، چون شما که میگی جزئی اضافی، جزئی اضافی یعنی جزئی است نسبت به یک مفهوم دیگه، یعنی تحت اون مفهومه. خب مثلا این سیر جناب مخاطب از بصره، این ابتدا تحت چه مفهومیه که شما میگی جزئی اضافیه؟ پس بعضی ها اینجوری سخن آخوند رو توجیه کردن، گفتن آخوند میخواد بفرماید اصلا جزئی اضافی اینجا تصور نمیشه. اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه، اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه، این مطلب غلط. چرا؟ میگیم ما اینجا جزئی اضافی تصور میشه. این ابتدایی که سر من البصره برش دلالت میکنه جزئی اضافی است نسبت به چی؟ نسبت به مفهوم کلی ابتدا، چون این یه ابتدایی است که یه قید داره، در واقع یعنی یه حسه است از ابتدا. نسبت این ابتدا به اون ابتدا مثل شبیه نسبت مفهوم مرد میمونه نسبت به انسان. مرد انسان است با یک خصوصیتی، حسه ایست از انسان. مرد نسبت به انسان میشه جزئی اضافی. این ابتدایی که من الان تو سر من البصره برش دلالت میکنه نسبت به مفهوم ابتدا محدودتره. چرا؟ چون این ابتدا ابتداییست که حتما مبدأش باید بصره باشه، حتما فعلی که باید آغاز میشه فعل سیر باشه، فاعل این سیر حتما باید مخاطب باشه. خب اینا همه اونو محدود میکنه. در این حال این دارای مصادیق کثیره است. خب یه مفهومی است که فیت به نفسه کلیه ولی تحت یه کلیه دیگه است، پس جزئی جزئی اضافی. پس اگه مقصود مرحوم آخوند این باشه، این که غلطه. بعضیا آمدن سخن آخوند رو یه جور دیگه معنا کردن، گفتن مقصود مرحوم آخوند که گفته است خوب کما ترا، فرمایش صاحب فصول یا صاحب هدای واضح البطلانه، مقصودشون اینه. میخوان بگن جزئی اضافی خودش کلی حقیقیه، پس حرف شما نشد که مستعمل فی خاصه، چون خاص یعنی جزئی حقیقی. بعضی اینجوری معنا کردن عبارت آخوندو، که آخوند میفرماید جزئی اضافی تصور میشه. اون جواب اون توجیه اول میگفت میخواد آخوند بفرماید که جزئی اضافی تصور نمیشه، اینجا میگن نه جزئی اضافی تصور میشه ولی جزئی اضافی کلی حقیقیه، در حالی که اونایی که گفتن مستعمل فی خاصه مقصودشون جزئی حقیقی بوده نه جزئی اضافی که در واقع کلی باشه. اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه، این فرمایش درسته یا نه؟ بعضی موارد جزئیاتی مثلا هست، البته آخوند میگه اونجا هم نیست. حالا همین مواردی که نقص کرده، همین جاها درسته فرمایش مرحوم آخوند یا نه؟ اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه، اینجوری توجیه کنیم، باز درست نیست. چون ما اصلا گفتیم از اول خاص در این بحث مقصود ازش جزئی حقیقی نیست. چی گفته اصلا اینو؟ خاص در این بحث مقصود ازش جزئی اضافی. اونا اشتباه کردن. چون اینجا بحثش، البته حالا چرا اینجا ما میگیم حتما جزئی اضافی، بحثش یه توضیح میخواد. از اجمالش اینه، ببینید اون ملاک بحث که میگه آیا ممکنه یا ممکن نیست، اون ملاکش جزئی و کلی اضافیه، نه جزئی و کلی حقیقی. چون ملاک بحث اینه که یک مفهوم گسترده تر میتونه مرآت یک مفهوم کوچکتر باشه، ولی عکسش نمیشه. حالا اون مفهوم کوچکتر میخواد جزئی حقیقی باشه، میخواد خودش کلی باشه، نسبت به این جزئی باشه. ملاک بحث و جزئی و کلی اضافیه. به همین دلیل هم گفتن عام و خاص، عموم و خصوص، ملاک جزئیت و کلیت اضافیه است. میگیم انسان خاص است نسبت به حیوان، عام و خاص اصلا خودش اشاره است به این معنی. علایه ها، پس ما بخوایم روی کفایه، روی سبک کفایه بحث کنیم، تا اینجا مرحوم آخوند فرمود این که شما میگید معنای حرفی خصوصیتی داره اونو جزئی میکنه، مقصودتون جزئی خارجیه یا جزئی ذهنی؟ ما جواب میدیم مقصودمون جزئی خارجی. مرحوم آخوند اشکال میکنن که خب بعضی موارد ما میبینیم اینا کلیه، مثل سرمن الوصفه. میگیم بله کلی حقیقی هن، ولی جزئی اضافی هن. هم جزئیت اضافی اینجا تصور میشه و همونی که مقصوده اینجا همون جزئی اضافی است. پس ما وقتی این شق کلام آخوند رو رد کردیم، کل استدلال مرحوم آخوند زیرابش زده میشه دیگه. چون مرحوم آخوند میخواد بگه شما میگی جزئی حقیقی، جزئی خارجی یا جزئی ذهنی؟ جزئی خارجی باطله، جزئی ذهنی هم باطله. هر دو شق رو باطل میکنه، پس میگه اینجا جزئی نیست. حالا ما یه شقش رو که درست کردیم دیگه، این استدلال به هم میخوره. این تا اینجا. البته روی سبک آخوند بحث کنیم میتونیم. احتمال دیگه میدم، حالا برگردیم دوباره به کلام آخوند. مرحوم آخوند فرمودن این خصوصیتی که در معنای حرفی از جزئیش میکنه، جزئی خارجیش میکنه یا جزئی ذهنی؟ جزئی خارجی که فهمودن باطله. خب شما بگی جزئی ذهنی. جزئی ذهنی رو اول باید باز کنیم. یعنی چی که معنای حرفی خصوصیتی داره که او رو جزئی میکنه جزئی ذهنی؟ مرحوم آخوند خودشون اینو باز میکنن که اینی که میفرماید در واقع توضیح معانی حرفیه است. میفرماید معنای حرفی یه جور معنایی است که در ذهن توی معانی دیگه خودشونشون میده. به تنهایی نمیشه تصورش کرد. من برای اینکه این معلوم بشه یه نکته‌ای رو توضیح بدم. معانی که ما تصور میکنیم از حیث تصور به دو بخش تقسیم میشه. معانی که مستقلن قابل تصورن، معانی که مستقلن قابل تصور نیست. معانی که مستقلن قابل تصورن، یعنی به تنهایی میشه اینا رو تصور کرد، در تحقق خارجی گاه مستقلن تحقق پیدا میکنن، گاه غیر مستقل. مثلا ما مفهوم جسم رو تصور میکنیم، مفهوم انسان رو تصور میکنیم. مفهوم انسانی که تصور میکنیم نیازمند به مفاهیم دیگه نیستیم. مفهوم جسم رو تصور میکنیم نیازمند به مفاهیم دیگر خارج از دایره این مفهوم نیستیم. مفهوم سفیدی، سیاهی، اینها رو تصور میکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم به مفاهیم دیگر. یعنی مقصود ما از مفاهیم دیگر، خوب دقت کنیم، یعنی مفاهیم خارج از دایره این مفهوم. شما اشکال نکنید که آقا ما انسانی که تصور میکنیم حیوان ناطق رو تصور کردیم، پس مفهوم دیگر رو تصور. خب حیوان ناطق تو دایره مفهوم انسان خارج که نیست، همین مفهوم دیگه. انسان همون مفهومش حیوان ناطق. سفیدی انسان رو ما تصور میکنیم، سفیدی رو یعنی انسان رو جدا جدا مفهوم مستقلا. ولی در تحقق خارجی اینا فرق دارن. انسان، حیوان، اینا جوهرن. در تحقق خارجی نیاز به موضوع ندارن. اما سفیدی عرضه، در تحقق خارجی محتاج به موضوع. پس اعراض مقولی، به اصطلاح فلسفه مقولات عرضی میگن، اعراض مقولی مفهوماً مستقلن ولی وجودن تحققاً در خارج نیازمندن به موضوع، وابستن. سفیدی بر چیزی پیدا میشه، جسم سفید میشه. ما سفیدی مستقل از جسم در خارج نداریم. این مفاهیم مستقل. یه مفاهیمی ما داریم در ذهن که اصلا تصور این مفاهیم منوط به تصور مفاهیم دیگره، مثل ربط، مفاهیم ربطی، ربط بین مفاهیم. مثلا این سیر تو از بصره که ما میگیم، سیر تو از بصره، این از چی رو بیان میکنه؟ ربط بین سیر تو و بصره رو. این ربط رو نمیشه تصور کرد مگر به تصور دو طرف ربط. هویت معنای ربطی عین ربط طرفه میشه. یعنی ربط بین سیر و بصره چیزی جز ارتباط بین این دو نیست، خودش یه امر سالسی نیست. اگر یادتون باشه مرحوم مظفر تو اصول فقه اینجا یه برهان هم اقامه کرد، فرمود اگر ربط بین این دوتا خودش یه امر مستقل باشه، اون وقت میشن سه تا امر مستقل. اون وقت این سه تا خودشون محتاج به یه چیزی هن که ربطشون بده. اون روابط اگر قرار باشه مستقل باشه میشه مثلا 5 تا امر مستقل. 5 تا میشه 9 تا امر مستقل. 9 تا همینطور هلوم و جرا. ایشون فهمید پس اون دوتا که به هم ربط دارن دیگه ربطشون یه چیز مستقل از اون دوتا نیست. ما وقتی میخواییم تصور کنیم این ربط رو، جز به تصور طرفین قابل تصور نیستن. یعنی به تعبیر مرحوم آخوند، مثل معنای حرفی در ذهن مثل عرض است در خارج. همونطور که عرض در خارج به تنهایی نمیتونه تحقق پیدا کنه، باید بر موضوعی باشه، حرف هم در ذهن به تنهایی قابل تصور نیست. باید اطرافش رو تصور کرد تا اینو بتونی تصور کنی. مرحوم آخوند فقط به همین دلیل گفتن حرف ما دل علی معنی فی غیره، حرف یه چیزیست که دلالت میکنه بر معنایی در غیر خودش، یعنی این معنایی که حرف داره بروزش به یه چیزی غیر خودشه. از رو معناشو نمیتونی شما تصور کنی مگر طرفین این از، اون مرتبطین رو تصور کرده باشی، چون خوندن از اول کتاب با رفتن از بصره دو چیزه، اون یه ربطه این یه ربطه دیگه. رفتن از بصره یه طرفش رفتنه، یک طرفش بصره، خوندن از اول کتاب یه طرفش خواندن، یه طرفش اول کتاب، این اون نیست. درسته هر دو ابتدا هن، ولی این یه فرده اون یه فرده دیگره. شما بخوای معنای از رو تصور کنی باید این دو طرف رو تصور کنی. پس حرف حالتون لغیره به تعبیر ایشون، یا آلتون لغیره، یه معنایی رو برش دلالت میکنه که حالت برای یه معنای دیگه است. تو اون معناها رو تصور نکنی اینو نمیتونی تصور کنی. یا به تعبیر دیگه دلالت بر معنا میکنه در غیر خودش، یعنی برای فهمیدن معنای حرف باید یه چیزی خارج از او رو معناشو تصور کرده باشی. مرحوم آخوند میفرمایند اگه مقصودتون اینه که معنای حرفی خصوصیتی داره که او رو جزئی ذهنی میکنه، میفرمایند من قبول دارم یه همچین خصوصیتی هست. معنای حرفی یه خصوصیتی داره، خصوصیتش همین که مادل لعلا معنن فی غیره، خصوصیتش همین که آلتون لغیره، حالتون لغیره، که این خصوصیت معنای حرفی رو جزئی میکنه در ذهن، به گونه ای جزئی میکنه که شما اگه تصور کنید سیر از بصره رو این از یه معنا میده، یه فرد از معنای ابتداست، اگه دوباره تصور کنید سیر از بصره رو این یه فرد دیگره، این یه تصوره اون یه تصور در ذهن شما، دو تا تصور هم، یعنی این برای خودش اون برای خودش، مثل زید و عمرو تو خارج دو نفر انسان هم. این تصور رو شما خودت دوباره تصور کنی یه تصور دیگره. خب اگه جزئی مقصود این باشه، جزئی ذهنی، چه اشکالی داره؟ مرحوم آخوند فرمود اگر این مقصودتونه که میگید مستعمل فیه جزئیه، مقصودتون از جزئی این معناست، یعنی جزئی ذهنی، و سه تا اشکال وارد میشه، سه اشکال میکنن بر این که مقصود از جزئی جزئی ذهنی باشه. حالا تا اینجا بخونیم ببینیم میرسیم یا نه، اگر رسیدیم اون اشکال هم.
خب
مستعمل فیه چیه؟ خب بنابرای مبنای توضیح مرحوم آخوند ایشون میفهمد بله، چون سر من هذا المکان، این مکان از اینجاش، از اونجاش، از اونجاش، مگر اینکه یه نقطه خاص بذاری، میگه خب اون یه دونه مورد بله، ولی کلیت نداره. نه، میگه خب اونجا هم باز در مفهوم کلی استعمال شده، تطبیق شده بر مورد. مثل اینکه میگیم انسان، زید رو اشاره میکنیم میگیم انسان، اینجا انسان استعمال نشده در زید، انسان استعمال شده در کلی، تطبیق شده بر زید. بله، فرمودن و تحقیق حسب ما یعدی الیه نظر و دقیق ان حال المستعمل فی و الموضوع لحفی ها حاله ما فی الاسما. فرمودن تحقیق اونطوری که نظر دقیق منتهی به اون میشه این است که حال مستعمل فی و موضوع لحف در حروف، حال مستعمل فی و موضوع لحف در اسماء اجناس،
یعنی وز آم موضوع له آم مستعمل فی آم و ذالکه. حالا تعلیم و ذالکه حرف مشهور باطله، حرف تفتازانی باطله. چرا؟ لأن الخصوصیت المتوهمه، این خصوصیتی که شما میگید معنای حرفی خصوصیتی داره که او را از معنای اسمی جدا میکنه، این خصوصیت معنای حرفی امکانت هیه، این خصوصیت الموجبه لکون المعنى المتخصص به هذه الخصوصیت جزئی خارجی، یا اگر این خصوصیت به گونه ایست که باعث میشه معنایی که تخصص پیدا کرده به این خصوصیت، یعنی معنایی که الان با این خصوصیت همراهه، جزئی خارجی بشه. جزئی خارجی بشه معنا یعنی چی؟ یعنی در خارج بیش از یک مصداق نداشته باشه. اگر این مقصودته فمن الواضح، واضح هست ان کثیر ما، بسیاری از موارد، حالا ممکنه شذ و ندر چنین اتفاقی بیفته، ولی استعمال غالب در حروف کثیر ما لا یکون المستعمل فی، مستعمل فی فیها یعنی فی الحروف، لا یکون کذالک یعنی لا یکون جزئیا خارجیا بل کلیا، کلی است. سر من البصره جزئی نیست که، این سر میتونه از این نقطه بصره، از اون نقطه بصره، از اون نقطه باشه. ولذا چون اینطوره التجع، پناه جسته، بعض الفهول صاحب فصول یا صاحب هدایت المسترشدین، الى جعلهی یعنی جعل مستعمل فی جزئیان اضافیان، گفته است جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی. و هو یعنی این التجا، این چنین جواب دادن، کما ترا آنگونه است که تو میبینی، یعنی واضح البطلانه. عرض کردم این سخن مرحوم آخوند دو جور میشه تفسیر کرد. یکی اینکه بگیم جزئی اضافی اینجا تصور نمیشه، این یک احتمال. دوم اینکه بگیم تصور میشه ولی جزئی اضافی کلی حقیقیه. گفتیم اگر مقصودشون اولی است درست نیست، چون اینجا تصور میشه. اگر مقصودشون دومی است، بله، جزئی اضافی کلی حقیقی است مثلا در این مثال، ولی این که اشکال نداره چون ملاک بحث جزئیت اضافی است. البته تازه این مشی روی بحث ها، و الا کسی را رسد که بگوید لقائل ان یقول، چون اصلا سرمن البصره هم کلی نیست، چون کل بصره یه چیز حساب شده، اینجا و اونجای بصره فرق درست نمی کنه برای این سیر که بعضی ها اینجوری جواب دادن. تو اصلا شما میگی از اینجای بصره بری یه فرده، از اونجاش بری، اصلا کل بصره مثل یک نقطه حساب شده، شما از هر جاش بری از بصره هست. حالا این جواب خیلی چیز نیست، جواب همون که گفتی کلی باشه، کلی حقیقیه ولی جزئی اضافیه. این مفهوم نسبت به مفهوم ابتدا جزئیه. و امکانت هیه، این عدل اون امکانته، فرمود لأن الخصوصیت المتوهمه امکانت هیه الموجب لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجی یا فکزا، و امکانت هیه الموجب لکونهی یعنی لکون المستعمل فی جزئیا ذهنی یا، اگر این خصوصیت باعث میشه که مستعمل فی جزئی ذهنی باشه، یعنی در ذهن جزئی است، طوری که اگه یکی دیگه مثل این پیدا بشه این دیگه نیست. حیث و انهو تفسیر و توضیح اینه که چطوری جزئی ذهنی است. حیث و انهو شنچنین است لا یکاد و یکون المعنا حرفیان، یعنی لا یکون المعنا حرفیان، معنا حرفی نیست الا الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، مگر اینکه این معنا ملاحظه بشه به عنوان حالت برای معنای دیگری. یعنی ابتدا وقتی حرفی میشه که ربط بین مثلا سیر و دسته باشه، و الا خود مفهوم ابتدای مستقل رو که در نظر بگیری که مثل یه مفهوم خود ابتدا، مثل مفهوم بصره، مثل مفهوم سه، خود اون مفهوم ابتدا یه مفهوم حرفی نیست، مفهوم اسمی، یه مفهوم مستقل. معنای حرفی حرفی نیست الا اذا لوح زحالتا لمعنا آخر، مگر اینکه حالت برای یه معنای دیگه ملاحظه بشه. و من خصوصیات القائمت به، و از خصوصیات اون معنای دیگر که قائم است به اون معنای دیگر ملاحظه بشه. ضمیر خصوصیاتهی و بهی برمیگرده به اون معنای آخر. الا اذا لوحظ، این معنای حرفی من خصوصیات یک معنای دیگری که قائم است این خصوصیات به اون معنای دیگر. و یکون حاله، حال معنای حرفی که حال العرض، البته حال معنای حرفی در ذهن که حال العرض فی الخارج، اینو دقت کنید بعد توضیح میدم خود معلوم آخونده، که حال معنای حرفی در ذهن مثل حال عرض میمونه در خارج. فکما لا یکونو عرض فی الخارج الا فی الموضوع، همچنان که عرض در خارج تحقق پیدا نمی کنه مگر در موضوع، کذالک هو، یعنی معنای حرفی لا یکونو فی الذهن الا فی مفهوم آخر، معنای حرفی هم در ذهن نمیاد مگر در ذهن یک معنای دیگری. ما تا سیر و بصره رو تصور نکنیم، سیر از بصره قابل تصور نیست. کذالک هو، یعنی معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، و لذا قیل فی تعریفهی، به همین دلیل در تعریف حرف گفتم قیل فی تعریف الحرف به انه حرف ما دل علی معنا فی غیرهی، حرف آن است که دلالت کند بر معنایی در غیر خودش. مرحوم آخوند فقط این حرفو که زدن خواستن بگن معنای حرف یه معنای غیر مستقل ده. خب فرمودن و امکانت هیل موجبه لکونهی جزئیان ذهنی، یا اگر این خصوصیت باعث میشه معنای حرفی جزئی ذهنی باشه، فل معنا، این جواب اون ان، فل معنا و این کان لا محال یسیر و جزئیان به هذا اللحاظ به حیث و یباینه اذا لوحظ ثانیان کما لوحظ اولا ولو کان الله واحدا الا ان هذا اللحاظ لا یکاد و یکون محفوظا فی المستعمل فی. می فرماین اگر اون خصوصیت این کانت هیل موجبه، اگر اون خصوصیت معنای حرفی باعث این میشه لکونهی که معنای حرفی جزئیان ذهنیان بشه، فل معنا یعنی معنای حرفی، و این کان لا محاله، هرچند که ناگزیر یسیر و جزئیان به هذا اللحاظ، به این لحاظ میشه جزئی، البته جزئی ذهنی، به گونه ای جزئی میشه در ذهن با این لحاظ، به حیث به گونه ای که یباینه اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا،
که اگه یه بار دیگه ملاحظش کنی این دیگه او نیست. ولو همونو ملاحظه کردی به ظاهر، سیر از بصره رو یه بار دیگه تصور کنی، این سیر از بصره اون سیر از بصره در ذهن تو نیست. و این کان ولو کان اللاحظو واحدن، ولو شخص شما لاحظ یکیه، ولی ملاحظه که دوتا شد دوتا میشه. چرا؟ چون فرض کردیم که لحاظ داخل در فرده، فرد به این لحاظ غیر فرد به اون لحاظه، ولو لحاظاشو بکنی دوتا فردا هیچ فرقی با هم نداره. فالمعنا و این کان لا محال یسیر و جزئیاً به هذا اللحاظ، معنا با این لحاظ جزئی میشه، بگونه ای هم جزئی میشه که اگه لوحظ ثانیه این یباینه کما لوحظ اوله، یعنی اگر بار دوم ملاحظه شد همونطوری که بار اول ملاحظه شده بود باز مباین میشن، چون خود لحاظ آمده توی فرد. این فرد با اون فرد تفاوت پیدا میکنه، چون این یک لحاظه اون یک لحاظه دیگه، ولو لاحظ یکی باشه ملحوظ هم یکی، ذات لاحظ و ذات ملحوظ یکیست، اما چون لحاظ دوتا شده این میشه دوتا. الا مرحوم آخون میفرماید این با این شکل نمیتونه مستعمل اونکی باشه، یعنی اگر جزئی ذهنی شد معنای حرفی به نعت جزئیت ذهنیش که لحاظ هم بیاد توش نمیتونه مستعملان فی باشه. الا انهاز اللحاظ، این لحاظ لا یکاد و یکون، یعنی لا یکون مأخوذن فی المستعمل فی، این لحاظ نمیتونه مأخوذ باشه در مستعملان فی. چرا؟ به سه دلیل، که اگر لحاظ مأخوذ بشه در مستعمل و فی، وقت زمین به آسمون میچسبه، به بیانی که فردا خواهیم رو رد بشه.